بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 59 تاریخ 19/11/1395.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على أعدائهم أجمعين. يجب الغسل یا يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يزر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا. هر شود یه مطلبیش که قبلا هم در بحث میاه به اون اشاره شد، منتها متناسب با بحثی که ما در استنجا داریم مرحوم سید این بحث را دوباره مطرح می‌کنند و بحث این است که اگر بخواهیم مخرج غائط را با آب بشوییم چه حکمی دارد، اگر بخواهیم مخرج غائط را با احجار و امثال ذلک تطهیر کنیم چه حکمی دارد. مرحوم سید می فرماید که واجب است در غسل به ماء، یعنی موقعی که می خواهیم با آب مخرج را بشوییم، یجب فی الغسل بالماء ازالة العین والاثر، هم باید عین نجاست زائل شود و از بین برود و هم اثر نجاست از بین برود. در این که مقصود از اثر نجاست چیست، خود سید رضوان الله تعالی علیه تفسیر می کند که ما دو نوع اثر داریم. یک اثر عبارت است از اجزاء صغیره نجاست که معمولاً به خاطر ظریف بودن اون قابل دیدن نیست، و یک اثر هم عبارت از رنگ و بوی نجاست هست. ایشون می فرمایند اون اثری را که ما در شستن با آب مطرح می کنیم که باید علاوه بر عین نجاست اثر هم از بین برود، اون اجزاء صغار و کوچکی است که معمولاً دیده نمی شود اما هست، نه به معنای اینکه اثر را لون و رائحه در اینجا بدانیم. یعنی گاهی ممکن است شما با آب ممکن است مخرج غائط را مخرج مربوط به غائط را بشویید اما بوی اون باقی بماند، رنگ اون باقی بماند. ایشون می فرماید باقی موندن بو و رنگ خیلی تأثیری در مسئله ندارد، اما اگر بخواهیم تمسح کنیم و با احجار ثلاثه مثلا مخرج غائط تطهیر بشود و فی المسح یکفی ازالت العین ولا یزر بقاء الاثر، حتی اون اجزاء صغیره‌ای هم که در شستن با آب مقید می کردیم که باید علاوه بر این اونها هم از بین برود، در مسح با احجار سلاسه و مشابه ذالک اون اثر هم در اینجا لازم نیست. یعنی اگر اجزاء صغاری هم فرزند بماند، چون تعبد ما در روایات این است که میگن سلاست احجار که این نجاست قلب شود، اما حتی اجزاء صغیره هم قلب شود در اونجا ما نداریم. لذا میگه یکفی ازالت العین ولا یزر بقاء الاثر بالمعنى الاول ایزن، یعنی بالمعنى الاولی که در غسل به ما ضرر میزد و باید از بین میرفت، در اینجا بقاء الاثر ضرری متوجه ما نمی کند. دلیل مسئله هم روشنه، چرا در غسل به ما اون حکم را دارد و در جریان مسح این حکم را مطرح کردند؟ دلیلش اینه که اگر ما در غسل به آب عین و اثر، اونم اثر به همین معنایی که گفته شد، از بین نرود، میگن عنوان غسل تحقق پیدا نمی کند، مقومیت عنوان غسل یتوقف بر ازاله دو چیز، یکی ازالت العین، دو ازالت الاثر. عرض شود خدمتون اگر ازاله اثر تحقق پیدا نکند، عنوان غسل تحقق پیدا نمی کند، از مقومات غسل زائل شدن این دو عنوان هست. اما راجع به لون و رائحه گفتن، عرض شود خدمتتون این که لازم نیست. دلیلش اینه که عرف موقعی که بو یا رائحه باشه این را تلقی نمی کنه که نجاست از بین نرفته، بلکه ازاله عین حاصل شده، حتی اجزاء صغار هم حاصل شده. این مطلب که عرض کردیم به جمعی از اصحاب نسبت داده شده و جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، بزرگ ما و شخصیتی که تو حوزه های ما خیلی باید مورد احترام باشه، در کتاب طهارتشون ادعای اتفاق علما بر این مسئله کردن. این هم راجع به این مسئله. اما لون اجزاءه واقعا چه تفسیری میفرمایید؟ اول صبح نه، واقعا حضرت عباس نه، ببینید لون اجزاءه، نه نه شانسی حرف نزنید، جواب منو بدید. لون اجزاءه، دقت فلسفی، ما تو مسائل دقت فلسفی داریم. خب چه بهتر، چه بهتر، نه این زائل نمیشه، نه شما اجازه بفرمایید. مثالی که بعضی از فقها زدن برای اینکه مطلب بر حضرت عالی و دوستان حضرت عالی روشن بشه، میگن اجزاء صغار اون لزوجت، حالت لزج بودن است که بعد از بین رفتن این آدم احساس میکنه هست. انا این نجاستی نمیبینه، ولی دست که میکشه یا حالت لزجی در اونجا وجود داره. اون لزجی که شما دیگه اهل فنید، از شبت خدمت شما بیدید که موقعی که مخرج قاعد شسته میشود، آدم متوجه میشود که دیگه چیزی از مدفوع نیست، اما در این حال موقعی که دست میکشد اونجا معلوم میشود اون حالت لزجی هنوز به دست میرسد. مقصود اجزای صغیر اونه، مقصود از اجزای صغیر اونه. عین مدفوعی الان در کار نیست، ولی لزوجت اثر اون عین آدم با دست لمس میکنه. میگن کاری کنید که موقعی که میشوید اون لزوجت هم که در حقیقت دست شما، موقعی که بعضیا موقعی که میخواستن طهارت رو به بچه ها یاد بدن، یعنی تطهیر رو به بچه ها یاد بدن، میگفتن به گونه دست بکشید که صدای دستتون بیاد. یعنی ارتباطی که دست با بشره پیدا می کند، ارتباطی که دست با بشره پیدا می کند. تا قبل از اون، اون حالت صدای دست نمیاد به خاطر اون لزوجتی که اونجا وجود داره، حالت لج بودنی که هست. این مقصود اجزاء صغاره، بو که اصلا تکلیفش معلوم. اما خب حالا آب چیه؟ حالا دیگه ما عرضمون هم میده. عرض شود خدمت شما به این که لون رائحه میگن از اعراض، از جواهر نیست، ولی اون لزوجت در حقیقت مربوط به خود مدفوعه و اثر مدفوعه، اما لون رائحه عرض محسوب میشه و ازاله عرض در طهارت معتبر نیست. این تفاوت بین لون و رائحه با اون حالت عرض شود خدمتون اجزاء صغیره است که در قالب اون جنس لزج و امثال ذلک به میان میاد. عرض شود خدمتون لذا مثلا دم حیض، مثالی که زدن دم حیض، گرچه خارج از بحث ماست ولی برای تمثیله، دم حیض میگن اونچنان مثلا حساسه که بعد از این که انسان اونجا را بشوید رنگ خون تا مدتها باقی میماند. و این معناش این نیست که در این لباس الان نجسه و امثال ذلک. رنگ امر عرضیست، بو رنگ بو حالت عرضیست. هر شبت خدمتون بین که لذا ضرری به طهارت وارد نمی کنه. اینم معید دیگر. عرض شود خدمتتون این که الحمدلله. عرض شود خدمتتون نمیگن عین نجاست، اما به خلاف مس، اما در جریان مس در اونجا شارع عرض شود خدمتتون این که نخواسته از ما که اون لزوجت و اجزاء صغار حالا تعبیر میکنیم اون برداشته بشه. ما اون چه که از من خواسته یذهب ال بفرمایید غائط، باید کاری کند که غائط برداشته بشود. و آدم موقعی که بررسی میکنه میبینه از غائط اثری نیست. حالا اجزاء صغیره‌ای که لا یرا و قابل دیدن نیست، شارع در باب مس چون قوام مس را شارع به رفتن اینها قرار نداده، اما قوام غسل را به رفتن حتی این عرشبت خدمتون اجزاء صغار و اثر این چنینی قرار داده است. پس بنابراین این مسئله که سید فرمودن مسئله حل شد. یجب و فلغسل بالما ازالت العین و الاثر به معنی الاجزاء صغار التي لا ترا، لا به معنی اللون و راهه. و فلمسه یکفی ازالت العین و لا یزر بقاء الاثر بالمعنى الاول ایضا. این مجموعه فرمایش سید و توضیحاتی که ما در ذیل فرمایش سید محضر شریف علمای اعلام بیان کردیم. تو راه که داشتم می اومدم یکی از دوستانمون گفت این بحث عرض شود خدمتتون این که چی فرمودید یا نمیخواید بگید الان؟ بله حالا من میگم به جایشون. ارشاد گفته این بحث استنجا و بحث نمیدونم کی تمام میشود بالاخره. ارشاد بدون میگه منم امروز رأی گیری میکنم، امروز سه‌شنبه است. ارشاد خدمتتون من شخصا معتقدم، اعتقادم اینه، ممکنه حالا شما تو عصر تحول زندگی میکنید و عصر تحولم که خیلی چیزا میگن باید حذف بشه و اینم از اوناست. ارشاد خدمتتون میگه که حالا همین عرض کنم خود. حالا عرشبه این نظر مبارک ایشون بود. من معتقدم اینا باید به گوش طلبه برای یک بار بخوره، یعنی توجه داشته باشه که در شهر این گونه مسائل هست اجمالاً. حالا ولو در عمرش یک بار مبتلا بشه، دو بار مبتلا بشه، ازش گاهی سوال کنن. طلبه بیگانه از این مسائل باشه چیز خوبی نیست. نمیخوام بگم هر روز محل ابتلاست. الان اینقدر خلق الله آب مصرف میکنن که دیگه نوبت به سنگ و امثال ذلک نمیرسه به حسب ظاهر، ولی تو روستاها تو جایی مختلف دیگه‌ای که شما محیط تبلیغیتون هست، گاهی همین گونه موارد محل ابتلای شما قرار میگیره. خیلی طول نمیکشه، کمی اجازه بدید انشاءالله زود تمام میکنیم، شما هم نفس راحتی میکشید. مسئله ای که امروز به دنبال این باید بحث کنیم، سوال این است که آیا با محترمات لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم و روث، با استخوان سرگین آیا استنجا جایزه یا جایز نیست؟ نظر مبارک سید اینه که جایز نیست. حالا باید ببینیم، بررسی کنیم دلیل چیه. ولی سوالی در اینجا مطرح می شود که سید پاسخ گفته به اون سوال و ما باید کارشناسانه بررسی کنیم که آیا پاسخ همین است که سید مطرح کرده یا بر اساس مبانی پاسخ ممکن است متفاوت باشد. ولو استنجا بها عصا، اگر کسی با محترمات، محترمات مقصود مثلا کتاب اخبار، العیاذ بالله، العیاذ بالله قرآن، اینایی که حالا به عنوان محترمات تلقی می شود، یا کمی مثلا جلوتر بریم، اگر کسی با مهر مثلا هر شبت خدمتون می که بخواد استنجا بکند و امثال ذالک، جلوتر بریم، یعنی موارد و مصادیقش رو بیان کنیم. ولو استنجا بها عصا، اگر کسی استنجا کند به این محترمات و عزم استخوان و روز، میگه گناه کرده. اما سوال این است که گناه حکم تکلیفی است. ما یه حکم تکلیفی داریم دوستان و یه حکم وضعی داریم. از نظر وضعی اگر کسی آمد با این گونه موارد استنجا کرد و اذهاب غائط شد، آیا اون محل مثل اونجایی که با سنگ استنجا می کرده پاک می شود، یا همونطور که حکم تکلیفی عصیانه، حکم وضعی هم که طهارت باشد اثری بر اون مترتب نمی شود، یعنی طهارت هم تحقق پیدا نمی کند. مرحوم سید می فرماید فرق است بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی. در حکم تکلیفی ما حکم به عصیان و گناه می کنیم، اما در حکم وضعی لکن تطهر المحل یا یطهر المحل علی الاقوا، محل ارشود علی الاقوا به نظر مبارک سید پاک می شود. یعنی معناش این که توی گناه کرده ای، چرا با کاغذی که از محترمات بوده آمده ای مثلا تطهیر کرده ای؟ اون کاغذ کاری نداره به این مسئله، اثر خودشو گذاشته، یعنی اون اذهاب غائط به نظر سید تحقق پیدا کرده. ولو در مقام حکم تکلیفی تو مرتکب معصیت شده باشی، این فرمایشی است که سید رضوان الله تعالی علیه دارن، حالا توضیح میدیم خدمت شما. اما بیم سراغ این که چرا لا یجوز، حکم تکلیفی را اول بیان کنیم راجع به لا یجوز. چرا لا یجوز استنجا به محترمات جایز نیست؟ در رابطه با محترمات دوستان عزیز ما می دانند، عرض شود خدمت شما، حد که حرمت لازم میاد، حد که حرمت اشیاء محترمه برای ما جایز نیست. ما حق نداریم نسبت به قرآن حد که حرمت کنیم، حق نداریم به روایات وارده عرض شود حد که حرمت کنیم، که البته متاسفانه تو جامعه ما، حالا غیر از بحث استنجا که من کاری به بحث ما نداره، ولی نوع فضای جامعه ما یه نوع حد که حرمت آدم احساس میکند. واقعا این روزنامه ها که گاهی از اوقات آیات مفصل قرآنی توش نوشته میشود، بسم الله توش نوشته میشود، اسامی اهل بیت در این روزنامه ها نوشته میشود، بعد آدم اینا را تو مغازه سبزی از فروشی میبیند، سبزی توش میذارند دست خلق الله میدند و بنده خدا به امان خدا. و گاهی از اوقات شکل‌های دیگری، یه بحثی قبلا مطرح شده بود که آیا عرض شود خدمتتون این که از اول به صاحبان روزنامه و امثال ذالک گفته بشود که اصلا شما اینا را ننویسید، یا نه از برای اونا مشکل نیست نوشتن، حالا اونا در صدد نشرند، اما نگهداری اون لازم واجبه، یعنی کسی که روزنامه میگیرد و این روزنامه درش آیات هست و امثال ذلک، وظیفه او محافظت هست. آیا اول گفته شود نوشتن شما جایز نیست، یا بر مرحله بعد بگیم نگه داشتن لازمه و امثال ذلک، که ظاهرا دومی است. عرض شود خدمت شما بین که پس بنابراین از باب حد حرمت جایز نیست، بنابراین حرمت از این باب وارد میشه. البته گفته شده این در صورتی است که سبزی فروش یا مثلا اون کسی که استنجا میکند عالمن و آمدن برخورد نکند. گاهی از اوقات اگر به قصد اهانت باشه، به قصد عالمن آمدن باشه، میگن سر از یک کلمه ارتداد در میآورد، و اگر سر از ارتداد در آورد دیگه اونجا نجاست عرشبت عرضی نیست، بلکه نجاست بفرمایید ذاتی می شود که طرف حالت ارتداد داره و وضعیت اون شکلی داره. خب این راجب محترمات از باب حد که حرمت جایز نیست، بنابراین لایجوز. اما راجب جریان از مروس در اینجا بعضی ادعای اجماع کردن، و این اجماع را بعضی از بزرگان ما از غنیه ابن زهره نقل کردند، از معتبر علامه نقل کردند، از سایر کتب منتها و امثال ذلک این اجماع را هم نقل کردند که الاجماع قائم على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والرز، و ظاهرا مسئله متسالم علیهاست از این جهت، و تنها گفته شده علامه در این زمینه هر چقدر نقطه نظر مخالفی دارن که در تذکره ایشون تردید کرده در رابطه با اجماع. صاحب وسائل هم در کتاب وسائلشون معتقد به حرمت نیست، معتقد به کراهت، لذا بابی را در کتاب وسائل باز کرده تحت عنوان باب و کراهت الاستنجاء بالعزم و روز، آمده چون این بابی را هم در وسائل ایشون باز کرده. عرض شود خدمتون سوال این است که آیا ما از این روایات میتونیم چیزی استفاده کنیم، از روایات نمیتونیم چیزی استفاده کنیم؟ نسبت به روایاتی که در این زمینه است، آیون ادعای ضعف سند کردن نسبت به روایات، لذا گفتن بعیده ما بتوانیم از رهگذر روایات چیزی به عنوان حرمت نسبت به عزم و روز استفاده کنیم و پیدا کنیم. تنها چیزی که شاید جلوی ما را بگیرد و اجازه ندهد از شود مخالفت کنیم، ادعای اجماعی است که در این زمینه شده، یعنی اجماع ما را پایبند میکنه، و معلوم میشود که این اجماع مستند به این روایات هم نیست، چون روایات هم کمی ضعیفه. مگر اینکه حالا بحث بعدیمون اینه که بگیم منجبر به عمل اصحاب شده باشه که از حالت ضعف بیرون آمده باشه. اینم راجع به این که منتهای چیزی که ما استفاده میکنیم نسبت به حرمت محترمات حد که حرمت بود که جایز نیست، نسبت به عزم و روسم روایات وافی به مراد نیست. بزرگانی مثل مسائل ادعای کراهت کردند، اما بزرگان دیگری هم اجماع ادعا کردند بر حرمت. حالا فرضاً اگر ما قائل شدیم به حرمت، حالا یا از باب روایات یا از باب اجماع، سؤالی که در اینجا مطرح می شود سؤال این است که اگر کسی با اینها استنجا کرد چه حکمی دارد؟ آیا استنجا محل پاک می شود یا محل پاک نمی شود؟ اینجا حالا من مثال زدم، در حد مثال بود، بله اون که خیلی روشن تفاوت به مراتب خیلی فرق میکنه. تربت سید شهدا هم اگر واقعا این مهرا تربت سید شهدا باشه، خب توهین به تربت سید شهدا هم در فقه ما و در
حرمتش احتیاج به اجماع و روایات هم دیگه نداره. اونجا حرمتش باید میگرده به خود، یعنی احادیثی که در رابطه با قرآن، نجس کردن قرآن.
بله، همین عرض کردیم دیگه. حد که حرمت یعنی اونارس. عرض شود خدمتون راجع به این که آیا محل پاک می شود یا پاک نمی شود. مرحوم آیت الله خویی تفصیل به نظر بنده خوبی در اینجا مطرح کردن که این تفصیل قابل استناده و قابل دقته، چون من اون چه که دیدم در کلمات دیگران به این ریزکاری و دقت کمتر دیدم، ولی به نظرم آیت الله خویی آمده یک بار مسئله را برده روی این که مستند ما روایات باشه و یک بار مسئله را برده به اونجایی که مستند ما اجماع باشه. اگر مستند ما روایات باشه چه حکمی دارد از نظر حکم وضعی، آیا طهارت به دنبال دارد یا ندارد، و اگر مستند ما اجماع باشد چه حکمی دارد. فرمایش ایشون این است که عرض شود خدمتون اگر مستند ما در باب حرمت استنجا روایات شد، به این معنا که گفتیم بلو روایات معذر سند ضعیفن ولی منجبر به عمله، بفرمایید اصحابم که ما اینکه گفته شد متسالم علیهاست، هر شبت خدمتون مورد تسالم بوده. خب در این صورت هر شبت خدمتون این که می فرمایند باید قائل بشیم به عدم حصول طهارت. چرا؟ زیرا ایشون میگن اون روایت لیسی که او روز مطرح کردیم که در اونجا نسبت به عزم و روز اشاره شده بود که این غذای بفرمیدا جن هست و اینها با پیغمبر قرار و مدار بسته بودند که با اینها استنجا تحقق پیدا نکند، ذیل روایت لیس تعبیری به کار رفته. اگر بگیم با عمل اصحاب منجبر شده، اون تعبیر این است لا یصلح بشیء من ذلک، یعنی هیچ کدام از اینا صلاحیت این را ندارند که بشود با اینها تطهیر کرد، تمسح کرد. بعدشون تعبیر خوبی در اینجا دارند، یه نکته فنی مطرح میکنند و اون نکته فنی عبارت از این است که ما چون این تعبیراتی اگر در باب معاملات، معاملات بالمعنى العام که شامل همین گونه مواردم، چون عبادت که نیست، معامله به معنی العام، ایشون میگه چون این تعبیراتی اگر در معاملات به معنی العام به کار برده شود، یعنی مثل لا یصلح و امثال ذلک، این لا یصلح به معنای عدم تحقق و وجوده، یعنی وجود پیدا نمی کند. لا یصلح بشیء من ذلک یعنی اصلا چون این مسحی و تمسحی تحقق پیدا نمی کند تا شما اثری به عنوان بفرمایید طهارت باید بر اون مترتب کنید. پس تعبیراتی از این قبیل در معاملات بالمعنی العام اگر به کار رفت، ایشون می فرمایند به معنای عدم تحقق و عدم وجود، نه تنها حرمت بفرمایید تکلیفی را به دنبال دارد، بلکه علاوه بر حرمت تکلیفی بفرمایید حرمت وضعی را هم به دنبال دارد و نهی در این گونه موارد به معنای عدم تحقق طهارته. در نتیجه این مقید اطلاقاتی می شود که تحت عنوان یذهب الغائط تو اون اطلاقات مطرح شد. یذهب الغائط گفته شده بود اونجا هر قالی، یعنی هر چیزی که بتواند اون غائط را از بین ببرد صدق تطهیر می کند. این روایت لا یصلح بشیء من ذلک می شود مقید اطلاقاتی که دلالت می کرد هر قالی میتواند مطهر باشد، اینا بیان میکند که نه، هر قالی نمیتواند مطهر باشد. اگر عزم و روس و امثال ذلک بود، در نتیجه طهارت تحقق پیدا نمیکند. ایشون میگه این بنابر فرض این که ما مستندمون در حرمت استنجا نسبت به این گونه موارد روایات بدانیم. اگر حرمت رفت رو روایات و ضعف روایات رم گفتیم با عمل اصحاب منجبره، علاوه بر حکم تکلیفی بفرمیدا حرمت وضعی هم هست که عبارت از عدم طهارت. اما اگر مستند اجماع شد، ما گفتیم نه، روایات کاری ازش ساخته نیست چون ضعیفن. عرض شد خدمت شما به این که اصحابم به این روایات ترتیب اثر ندادن، فوقش این روایات دلالت بر کراهت میکنن، اونگونه که جناب صاحب سائل بابی را تحت عنوان باب و کراهت الاستنجا مطرح کرده. اگر گفتیم چنین است، روایات از نظر سند ضعف دارند، منجبر نشده، اجماعات منقوله‌ای که در اینجا داریم که در حد استفاضه است، هرچند باز ایشون می‌فرماید که بازم ما ناگزیریم در اینجا هم قائل به حرمت تکلیفی بشویم و هم قائل به حرمت بفرمایید وضعی بشویم. میگیم به چه دلیل اگر پای اجماع هم مطرح شد هر دو حرمت را شامل می‌شود؟ ایشون میگه به خاطر اختلاف کلماتی که فقها دارن در اجماعهایی که حکایت شده در اینجا، یک نوع نیست، یک دست نیست. بعضی اینطوری تعبیر کردن، گفتن استنجاء به اینها ولو معصیت است اما موجب طهارت است، همونطور که سید در این عبارتشون مطرح کرده بودن. عبارت سید چی بود؟ ایها الفضلا، فرموده بود که لا یجوز الاستنجاء بالمحرمات ولو استنجاء بها عصا، لکن محل تطهیر می شود و پاک می شود. پس بعضی از کلمات عصیان را، حرمت تکلیفی را مطرح کردن ولی حکم وضعی را در اینجا مطرح نکردن. و بعضی هم گفتن استنجا مطهر نیست ولو معصیت نباشد. اینم از این بر گفتن ولو ما حکم به معصیت نکنیم اما این موجب عرصبت تطهیر نمی شود. لذا ایشون میگن ما علم اجمالی پیدا میکنیم از این دو نوع حکایتی که در اینجا مطرح شده، ما علم اجمالی پیدا میکنیم بر این مطلب، یا عدم جواز استنجا بهما وضعاً ولو تکلیفاً جایز باشد، یا عدم جواز تکلیفی و جواز وضعی. یعنی یا میگیم تکلیفاً جایز است وضعاً درست نیست، یا وضعاً درست است بفرمایید تکلیفاً درست نیست. بنابراین ما با چنین علم اجمالی به تعبیریشون ما مواجه هستیم. در نتیجه ما به اطلاق موثقه یونس ابن یعقوب که میگفت یذهب الغائط نمیتونیم تمسک کنیم، چون امر دائره بین این دوتاست. علم اجمالی وجود دارد، ظاهر موثقه که یذهب الغائط مطرح میکرد، یعنی شما میتوانید به هر قالی عرض شود خدمتتون این که رفع نجاست کنید ولو اون قالی عظم و بفرمایید روز باشد، ولو اون قالی محترمات باشد، هم از نظر وضع و هم از نظر تکلیف میگفت مشکلی در کار نیست. عرض شود خدمتتون این که لذا چون ما علم اجمالی داریم که این مطلق ما یکی از این دو تقیید خورده، یا تقیید از ناحیه حکم تکلیفی یا تقیید از ناحیه حکم وضعی، در نتیجه چون علم اجمالی ما داریم نمیدونیم مسلم کدام یک عرشبت از این مقیدها اطلاق ما را تقیید زده. پس بنابراین قصه برای ما مجمل میمونه، میریم سراغ اطلاقات بفرمایید ادله اولیه ما. اطلاقات ادله اولیه ما چه میگوید؟ ایها الفضلاء المعاصرین، بفرمایید اطلاقات ادله اولیه چه میگوید؟ میگه اگر چیزی متنجس شد با آب اون را بفرمایید بشویید. بنابراین با عزم و روس و محترمات تطهیر تحقق پیدا نمی کند و شما هم نمی توانید به اطلاق روایت یونس ابن موثقه یونس ابن یعقوب تمسک کنید یا تأیید بزنید اطلاق اون را. توجه فرمودید؟ این تمام کلامه. انشاءالله بقیه شو روزه شنبه. تعطیل یا تعطیل نیست؟ اجازه بدید یه لحظه. سه روز حوزه ظاهرن تعطیله به مناسبت ایام فاطمیه. خب پنج شنبه که تکلیف با کرام الکاتبینه، ما فردا که خدمتتون هستیم، جز بلیت که نگرفته ایدن اونس. بله عرض شد چهار شنبه خدمت شما هستیم، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، انطور میشه دیگه؟ نه اون که روشنه، الا رؤوس الاشهاد، روز جمعه روز 22 بهمن آقا هم جلوی جمعیت حرکت میکنن، عرشبت پرچم به دست و ما هم پشت سر. عرشبت خدمتون به مناسبت 22 منتاش شنبه، عرشبت خدمتون میگه که و یک شنبه، امطور میشه دیگه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه. سه‌شنبه ما محضر علما هستیم، فردا هم هستیم.
من هستم.